همزمان با سال روز قیام مسجد گوهرشاد و کشتار مردم در 21 تیر ماه 1314 پویش روایت گوهرشاد آغاز شد. شما می توانید خاطرات خانواده یا آشنایان خود را که دیده ها یا شنیده هایی از قیام مسجد گوهرشاد یا کشف حجاب و ممنوعیت روزخانی در دوران پهلوی دارند با سامانه تلفنی 162 صدا و سیما به اشتراک بگذارید و یا به شماره 3123 پیامک ارسال کنید. و اما از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید، یعنی غزلهای بارانی.
غزل‌های بارانی.
بارانی
هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد. نسیم یک سبد آینه در بغل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته از خدا، درون قالب شش گوشه یک غزل دارد.
دنبال کننده های عزیزم سلام، امیدوارم عزاداریاتون قبول باشه. همونطوری که دیروز خدمتتون گفتم، من اومدم استان بوشهر تا با آیین‌های محرم تو شهرها و روستاهای استان بوشهر و شهر زیبای بوشهر آشنا بشم. البته مقصد اصلیم شهر جمه که بین سه شهر بوشهر و بندرعباس و شیراز قرار داره. هوا اینجا هم گرمه هم شرجی، ولی این شهر خیلی باصفاست. جای همتون خالیه. تو اولین فرصت بازم با شما ارتباط برقرار می‌کنم. خب یه زنگم به زینب بزنم ببینم برای امروز قراره چیا بگه.
سلام باشه.
سلام زینب جان، حالت خوبه؟ من همین الان رسیدم بوشه.
به سلامتی، هوا چطوره؟
گرم و شرجی.
برادر عوضش یه دلش خلیج فارس رو تماشا
میکنه. اون که بله. خب زینب خانم، تحقیقاتت الان به کجا رسیده؟
خوب شد گفتی. الان برات بگم. ببین جونم، برات بگم باشم، بعد از دوره صفویه در دوران زنگیه و قاجاریه عزاداری با شور و حال خاصی ادامه پیدا میکنه. بعضی از مورخین معتقدن که علمای بزرگ شیعه و جلساتشون نقش بزرگی در پرشور بودن عزاداری های محرم توی این دوره داشته. به عنوان مثال میگن در زمان زنگیه شخص کریم خان مقید به آداب و مراتب مذهبی بود و به تقلید از شاهان صفوی در ماه محرم دستجات عزاداری رو برپا میکرد. توی دوره قاجار هم خصوصا در عهد ناصری دهه اول محرم عزاداری و حرکت دسته ها توی مساجد و تکایاب و برگزاری مراسم دیگه به اوج خودش رسیده بود. در دوره قاجار هم این اتفاق شروع میشه و سرآغاز برای شیوه های جدید عزاداری بوده. چون آیین های مثل شبیخانی و تعزیه خانی از این دوره و با تمایل شاهان قاجار به اون آیین ها رواج پیدا میکنه.
ممنون زینب جان، اطلاعاتت خیلی مفیده.
خواهش میکنم داداش، به پای اطلاعات شما که نمیرسه.
میدونی من خیلی حس خوبی دارم از اینکه داریم درباره آیین های محرم تحقیق میکنیم، اونم شهر به شهر.
آره واقعا، فقط خدا کنه همه این کارا باعث بشه که معرفت ما به امام حسین علیه السلام و واقعی کربلا بیشتر بشه.
آمین. خب زینب جان من دیگه باید برم شهر جم.
باشه قاسم جان، التماس دعا.
محتاجیم به دعا. خداحافظ.
خدا نگهدار.
Thank you.
خب دنبال کننده های عزیز، من همین الان وارد شهر جم شدم. این شهر تا بوشهر 265 کیلومتر فاصله داره. فاصلش با خلیج فارس هم 25 کیلومتره. اهالی این شهر با لباس‌های مشکی در حال عزاداری هستن. اجازه بدین دوربین گوشیمو برگردونم. آها. ببینیم مردم با چه شور و حالی دارن عزاداری میکنن. میخوام برم سراغ اون خانم آقایی که کنار دیگه نظری وایستادن و دارن نظری میپزن. نگاهشو کنید. شما هم همراه من بیاین. هی به دیری میده جا میگه شب روز اول هی به سیران سه بیوی یه مور تزا سلام پدر جان.
سلام پسرم، بفرمایید در خدمتی.
سلام خانم.
سلام از ماست.
ببخشید من امروز برای اولین بار اومدم شهر جم. هدفم هم اینه که با آیین‌های محرم تو این شهر آشنا بشم. شما میتونی به من کمک کنی؟
چی شد که جم رو انتخاب کردی؟
یکی از دوستام درباره آیین‌های محرم تو شهر جم برام یکم توضیح داد. فکر کردم برای اینکه بیشتر با اون آیین‌ها آشنا بشم بهتره بیام و از نزدیک این آیین‌ها رو ببینم.
دوستتون درست گفتن. آیین‌های محرم توی جم خیلی زیادن. همین الانم هم دارین بخشی از اون‌ها رو می‌بینین. ببخشید من خودم معرفی نکردم. من نازمی هستم. ایشون هم پدرم هستن.
خواهش میکنم. خوشبختم. خوشبختم.
من و دخترم داریم یه نظری 80 ساله رو میپزیم آقا قاسم. از 80 سال پیش مادر بزرگم نزد داشت تو دهه محرم آش محلی بپزه و بین عزادارا تقسیم کنه. این رسم نسل به نسل اومده تا رسیده به من. منم هر سال یکی از بچه‌هامو همراه خودم میکنم تا فوت و فن پخت ایناشو یاد بگیرن و این رسم فراموش نشه.
انشالله خدا به شما سلامتی بده. میشه بگین مهمترین و خاص‌ترین آیین‌های محرم توی جمع چیا هستن؟
نوه خانی، پیش خانی، جوهری، روزه سیدالشهدا و سخنرانی با لهجه محلی از مهمترین و خاص‌ترین مراسم محرم توی شهر جمعه.
آها، فقط یه چیزی، جوهری میشه درباره این رسم توضیح بدین؟ تا حالا نشنیده بودم.
تو بعضی از روستاهای جم کتابی به اسم جوهری خونده میشه. بله. این کتاب به صورت شعره. یه افراد معینی باید این کتابو بخونن. بله.
مثلا چه افرادی؟
افرادی که با نوا و سبک خوانش اون آشنا باشن. وقتی خوانش کتاب تموم میشه، حاضرین در مجلس با ذکر پی در پی چند صلوات آماده ی گوش دادن به سخنان واعظ یا همون روحانی مجلس میشن.
بله. تعزیه خوانی یکی دیگه از آیین‌های محرمه که تو شهر جم برگزار میشه. تعزیه خوانی حدود 180 سال پیش با همت مرحوم محمد علی خان پریشان از اصفهان و شیراز به جم آورده شده.
تعزیه خوانی توی جم برای 11 الی 13 روز برگزار میشه که البته بیشتر مرسوم 11 روز برگزار بشه.
بله. برای تعزیه خوانی حدود 70 نفر نیاز داریم که 12 الی 20 نفر برای نقش اصلی، دیگران هم برای لشکر و غیره.
ببخشید نقش خانوما رو خود خانوما ایفا میکنن؟
نه، توی شهر جم در نقش بانوان از آقایون استفاده میشه و از لباسهای قدیمی که بیشتر جنبه انتخابی داره که شامل عربی و کلاهخود و سپر و شمشیره. جلسات برگزاری تعزیه هم از یه هفته قبل از محرم شروع میشه و افراد نقششون رو تمرین میکنن.
بله، برای تعزیه 8 تا اسب لازم داریم و 3 تا شتر.
درسته.
تعزیه هم باید تو زمینی مستطیل شکل باشه به طول 500 متر و عرض 30 متر. ببینید تعزیه خانی تو جمع با سایر جاهای دیگه این تفاوت داره که به صورت سنتی انجام میشه، اونم با لهجه های خاص.
بله. حالا یه چیزی که خیلی جالبه اینه که یکی از کارهای تعزیه خانی مقابله است.
چطور برگزار میشه؟
فهرستگردان باید بررسی کنه چه کسی باید نقش بازی کنه و به ترتیب نقشاشون رو اجرا کنن. اینو هم بگم که در حال حاضر تعزیه در 4 نقطه از بوشهر از جمله شهر جم، روستای سیدی، شهر انارستان و شهر ریز برگزار میشه.
بله.
آقا قاسم، حالا که تشریف آوردیم بوشهر، حتما درباره سینه زنی بوشهری هم اطلاعی داری.
راستش سینه زنی بوشهری رو بیشتر توی تلویزیون دیدم آقای ناظمی، ولی درباره چند و چونش خیلی اطلاع ندارم واقعیت.
سینه زنی بوشهری سبک خاصی از سینه زنیه، به این شکل که نوح خان وسط وای میسه، بین 5 تا 20 حلقه انسانی هم دور تا دور نوح خان تشکیل میشه.
درسته، دیدم.
سینه زنا به صورت دایره‌ای، خب دایره‌ای میچرخن، باید حرکت پاشون هم با نوای نوح خان هماهنگی داشته باشه. اگه اشتباه نکنم حدود 43 اثر معنوی تو بوشهر ثبت ملی شده آقا قاسم، که عجب. بیشترشون مراسم خاصی هن که تو این استان برگزار میشه.
بله خب،
نوح خانی، سینه زنی، سنج و دمام زنی، پامنبری، یزله و مقتل علی اصغر از مهمترین آیین های مردم بوشهرن که توی محرم برگزار میشن.
خیلی ممنون. میشه لطفاً درباره این آش نظری که داریم میپذینم یه توضیح بدین؟
والا دخترم که اطلاعاتش خیلی خوب بود، هرچی من میخواستم جواب بدم جواب داد.
بله.
فکر کنم بهتره اینم دخترم توضیح بده، ببینم پختش یاد گرفته یا نه.
ممنونم. بله حتماً. اسم این آش، آش بوشهریه که از غذاهای سنتی بوشهره. این آش طرفدارای زیادی داره و با لوبیا قرمز و گوشت درست میشه و یکی از مهمترین نذری‌های مردم بوشهر توی روزای تاسوعا و عاشورا است.
چه جالب. چطوری پخته میشه؟
اول باید لوبیا قرمز و گوشت رو آبپز کنیم. وقتی خوب پخته شدن، اونا رو میکوبیم و خوب له میکنیم. بعد اجازه میدیم با سبزی آش و پیاز داغ خوب جا بیافته و کشدار بشه.
آفرین.
حالا خوب توضیح دادن آقای ناظمی.
بله بله، کاملا درست توضیح دادن. اینم بگم که آش بوشهری به خاطر طعم خاصی که داره سال 1395 تو فهرست میراث ناملموس استان بوشهر ثبت ملی شده.
پس این آش خوردن داره.
بله حسابی.
چیزی که طعم این آشو خاص میکنه کشدار بودن اونه. فکر کنم آش ما هم حدوداً یه ساعت دیگه آماده میشه. حتما شما هم میل بفرمایید تا طعم واقعیش برای همیشه توی ذهنتون باقی بمونه.
بله چشم، حتما. خیلی هم ممنون از شما. از شما هم خیلی ممنونم. متشکرم. چه حس خوبیه وقتی شهر به شهر و روستا به روستا بری و این همه جمعیت مشتاق رو ببینی که هر کدوم به نوعی دارن برای زنده نگه داشتن عاشورا کار میکنن و در تلاشن. امروز با دیدن مردم باصفا و خونگرم جمع تو استان بوشهر، یه بار دیگه به خاطر باورهام، به خاطر اعتقاداتم و به خاطر حضور بیبدیل اهل بیت توی زندگیم خدا رو شکر کردم. فکر کنم هممون باید شکرگزار این نعمت باشیم، چون بعد از خداوند هیچ مستمسکی بزرگتر و با ارزشتر از اهل بیت توی زندگیمون نداریم. از خدا میخوام به حرمت همین شبا و همین روزا نگاه اهل بیت رو از زندگیمون نگیره. خب دنبال کننده های عزیز، من کم کم دارم کوله بارم رو جمع میکنم تا از استان بوشهر به استان هرمزگان برم. میدونم که خدا یه رزق و روزی خوبم تو استان هرمزگان برامو در نظر گرفته. بریم ببینیم شهرها و روستاهای استان هرمزگان تو ماه محرم چه حال و هوایی داره.
غزل‌های بارانی، نویسنده سهیلا خدادادی، تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، صدا بردار آسیه همتی، بازیگران فاطمه شاه حسینی، ارسلان جولایی. تهیه شده در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
روز بخیر همراهان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو در بخش نخست گوش میکنید و در این لحظه همراه میشیم با کاروان شهید.
با کاروان شهید.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. با برنامه دیگه از مجموعه با کاروان شهید در خدمت شما هستیم. برنامه که در اون حکایتی دیگه از فرزندی دلیر و فداکار رو براتون نقل میکنیم. حکایتی از کتاب هزار داستان تاریخ این سرزمین. کتابی که پر از داستانهای قهرمانان این دیاره. اسم قهرمان قصه امروزمون فضل الله، بسیجی سپاه ایران زمین، فضل الله شاه فاروقی فراهانی. فضل الله فرزند پنجم محمد و زهرا در جمعه ششم اردیبهشت سال 1330 در روستای شاهواروق از توابع شهرستان تفرش استان مرکزی به دنیا آمد. دوره ابتدایی رو پاییز سال 1340 تو دبستانی در زادگاهش شاهواروق گذروند و مشق علم و ادب رو از اونجا گرفت و پس از اون درس و مشق رو رها کرد و آستیناشو بالا زد و مشغول به کار شد. 15-16 ساله بود که از شاهواروق بیرون زد و به تهران رفت. اون موقع ها جوونا برای اینکه آینده‌ای برای خودشون بسازن راه شهرهای بزرگ رو در پیش می گرفتن و جذب بازار کار اون شهرها می شدن و تهران که پایتخت بود جذابیت بیشتری پیش جوونا داشت. فضل‌الله به تهران رفت و حرفه خیاطی رو برای خودش انتخاب کرد. نوجوان 16 ساله‌ای که از شاگرد خیاطی کار خودش رو آغاز کرد و هر چی می‌گذشت در اون هنر مهارت بیشتری می‌آورد. سال 57 از راه رسیده بود. سالی که آبستن حوادث بسیار بود. دریای خروشان انقلاب به حرکت در اومده بود و قهرمان قصه‌مون فضل الله شاهواروقی فراهانی قطره‌ای بود پرشور در اون انقلابی که به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی فاصله‌ای نداشت. در این قسمت از برنامه توجه شما رو به بخشای صحبت‌های فرزند برومنده فضل الله عبدالمجید فراهانی جلب می‌کنم. فرزندی که حرفای بسیاری از پدر در سینه داشت. گوشه‌هایی از اون رو بشنوید.
مشکلی که من جنبندی از فامیل دیدم خیلی روابط گسترده داشته با پیرزنا و پیرمردها و فامیلای دور ما و فامیلای دور مثلا مادری، همه ارتباط داشتن. اینجوری نبوده که بعد شهادتش معروف بشه، روابطش رو گرم نگه داشته، خیلی با محبت بوده. مثلا پدر بزرگ من خیلی دوستش داشته و مسجدی ها خیلی ازش تعریف میکنن از نظر مدیریت بسیجش یا مثلا اخلاقش و اینا. چیزایی بوده که به گوش من رسید و 5 سالم بوده که شهید شده. اگه مثلا قرار بشه یه چیزی حمایتی کنه، هم بیشتر کمک تو هدایت بچه هم، چون من دوتا بچه دارم، بیشتر مسئله تربیتیشون واسه مهمه. بالاخره ایناست که واسه مهمه. یعنی همون جوری که برای من میدونم که لحظه آخر دعا کرده که مثلا تو خط باشیم و بمونیم، یه همچین خاصه ای دارم، چون خیلی سخته تو این دور زمونه حس ایمان و اینا. بیشتر این بچه هایی که دارم و دوست دارم یه حمایت معنوی کنه.
پس از پیروزی انقلاب، فضل الله فراهانی با شور و شوقی که از این اتفاق در دل داشت آستین‌هاشو بالا زد و با امیدواری به فردای کشور دل و جون به کار داد. سال 58 بود که به اتفاق یکی از دوستانش یه تولیدی کت و شلوار رو انداخت. اون که با هزار امید و آرزو کارش رو توسعه داده بود و با اتفاقی که شاید کمتر کسی انتظارش رو داشت، مسیر زندگیش به کلی تغییر کرد. اتفاقی که نه فقط تو زندگی قهرمان ما فضل الله فراهانی، که تو زندگی همه مردم اثرات خودش رو گذاشت و اون اتفاق جنگی بود که با حمله ارتش بعثراق به دو ملت تحمیل شد. با شعله ور شدن آتش جنگ، قهرمان ما که دفاع از ملک و ملت رو وظیفه خودش میدونست، کار و کارخونه رو به رفیقش سپرد و راه خودش رو انتخاب کرد. فضل الله با عضویت در بسیج مسجد صاحب الزمان پایگاه شهید سلطانی مقدمات حضور در چپه رو فراهم کرد. حضوری که برای یاران و همرزمانش پر از خاطره بود و برای خودش دنیایی از عزت و سربلندی. حضوری که در اون قصه زندگیش قرار بود به سر برسه. قصه زندگی فضل الله فراهانی، قهرمان دلاورمون در جریان عملیات بیت المقدس بود که به آخر رسید. قصه هرچند کوتاه ولی پرماجرا. فضل الله برای آزادسازی خرمشهر با خیلی جوانای وطن از گوشه و کنار مملکت راه جنوب رو در پیش گرفت. اون روزا حرف مشترک مردم یکی بود و اون خرمشهر بود، شهری که از آغاز جنگ به دست دشمن افتاده بود، تکه‌ای از این 40 تکه دوست داشتنی که جداییش غم سنگینی بود برای ایران و ایرانی. و به همین دلیل بود که پیر و جوان، مرد و زن یک داستان شدن برای آزادی شهرشون خرمشهر. و در اون خیلی عظیم، فضل الله قصمون قطره‌ای بود در اون دریای خروشان مردمی، دریایی که سر آرامش نداشت تا زمانی که خرم شهرش آزاد بشه، آزادی که بهای اون جان عزیز فرزندان بسیاری از این سامان بود، فرزندان برومندی که فضل الله فراهانی یکی از اونا بود، فرزند خلفی که در جمعی گرم از اردیبهشت سال 61 جام و جهانش رو برای آزادی و سربلندی آب و خاکش فدا کرد. 24 اردیبهشت روز جاودانگی فضل الله فراهانی بود. یادش بخیر و نام و نشونش به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
ای در میان جانی و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. یاران همراه، موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:10 است. ما هم به استقبال اذان میریم و همراه با شما شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی شنونده ویژه برنامه اذانگاهی هستیم با عنوان گلبانگ سربلندی.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام، سلام بر حسین، نام‌آورترین نام و نامدارترین سردار بر چکاد روشنی ها. سلام بر حسین، تندیس ایمان و عشق الهی. سلام بر حسین، آرزوی جویندگان و آبروی یابندگان. سلام بر حسین، یادآور آزادگی.
این همه مهم است مجالس ذکر اهل بیت، ذکر امام حسین سلام الله علیه، برای اینکه از تو این مجالس سربازان امام زمان به وجود بیاد. این مجالس باید ما رو برای امام زمان تربیت کنه. دو ساعت میبینی مجلس وعظ و سخنرانی و روزه و سینه‌زنی، دو کلام برای امام زمان حرف نمیزنه، دو کلام دعا نمیکنه برای حضرت، کلام دعا نمیکنه برای حضرت. بله این مجالس خیلی خوبه، بالاخره از آتش جهنم نجاتت میده، ولی آیا تو این مجالس کاری کردی که برای اهل بیت اثر داشته باشه، خدمت به اهل بیت باشه؟ بزرگترین خدمت این است که ما آماده بشیم برای امام زمان، دعا کنیم برای حضرت، بخواهیم.
درد یتیمی ما گر خسته کرده ما را، اما فزون تر از طفل قلب پدر بسوز است. در بین هیئتی ها او بیشتر غریب است، در بین سینه زن هاش از چه دگر بسوز است.
خواب دیده بود مجلسی با شکوه و نورانی، محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. هر خطیبی منبر می رفت و نمره می گرفت از عموی پیامبر حمزه علیه السلام. نوبت به او رسید، بالای منبر سخنرانی خوبی کرد، انتظارش نمره‌ای بالا بود، فهمید که 14 گرفته. گلایه نزد صاحب مجلس برد، فرمود از عمویم بپرس. شیر بنی هاشم حمزه علیه السلام فرمود ملاک دارد این نمره ها، ملاکش دم زدن از حجت غایب خداست، هرچه از آن حضرت بگویید همان اندازه نمره میگیرید. دوران دوران مهدی آل محمد است، باید از او گفت، باید یاد او را در دلها زنده نگه داشت.
باید از او گفت، باید یاد او را در دلها زنده نگه داشت.
این عمر بی وصال تو اندر شما نیست، بی انتظار روی تو کس رستگار نیست.
تو محافلمون همه دور محور امام زمان بچرخه.